یادته. نه نه خب خواهش میکنم، مرسی خیلی من. خب
بذارم اینجا.
خب خدا رو شکر یه بار دیگه سلام میگم به همه شما عزیزان، به سفیران مسیح، کسانی که امروز خوانده شدیم تا سفیر مسیح باشیم. چرا؟ چون نجاتی که خداوند به ما بخشیده، نجات پربهایی که به ما بخشیده رو بتونیم به دنیایی که اون بیرون هست اعلام بکنیم. آمین. خدا رو شکر. یه خوش آمد خیلی خاص میگم به دختر نای خانم و حسن آقا، الیکا خانم، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که شما رو می‌بینیم. تعریفاتون رو شنیده بودیم از قبل، ولی حالا دیگه ما حداقل اولین بار است که شما رو می‌بینیم. پس خوش اومدید. مرسی عزیزی. خدا رو شکر. و خدا رو شکر این فرصت رو داریم تا با هم خدا رو پرستش بکنیم. بیاد با هم دیگه سرهامون رو خم کنیم، خیلی کوتاه دعا کنیم و قلب‌هامون رو آماده بکنیم برای پرستش خداوند. پدر جان، تو رو شکر می‌کنیم برای کلامت که حقیقت و راستی هست. تو رو شکر میگیم برای روح تو که در ما کار میکنه. خداوند دعا میکنم تا روح القدس تو امروز گوشهای جان ما رو باز کنه، تا همه ما ای خداوند امروز از کلام تو برکت بگیریم و یک قدم بیشتر به شناخت تو و شخصیت مسیح خداوند تبدیل بشیم. آمین. خدا رو شکر. خب امروز هفته چهارمی هستش که داریم راجع به آیین‌ها و مراسم کلیسایی صحبت می‌کنیم. هفته اول در مورد اهمیت این مراسم صحبت کردیم، در هفته دوم در مورد موزه دعا صحبت کردیم و نقش دعا توی آیین‌های پرستشی و کلیسا. هفته پیش راجع به پرستش و مفهوم پرستش صحبت کردیم. این هفته راجع به قلب پرستنده و ثمرات این پرستش در زندگیمون صحبت خواهیم کرد و هفته آینده در مورد نقش سرودها و ستایش و این سرودهایی که ما هر روز توی کلیسا میخونیم برای جلال نام خداوند صحبت خواهیم کرد. پس یک هفته دیگه من رو اینجا خواهید دید و از اون به بعد از اون دیگه در خدمتتون هستم برای اینکه کلام خداوند رو براتون معرفی بکنم. پس هفته پیش یادتون هستش که راجع به چند تا جزء از پرستش صحبت کردیم؟ چند تا جزء؟ سه جزء. بله، یکی چی بود؟ گفتیم پرستش کتاب مقدسی سه تا جزء داره. اولیش چیه؟ به یه حالت قلبیه، به قلب ما ربط داره، چیزی که امروز هم باش کار داریم در ادامه. دو، گفتیم ابراز این حالت قلبی راه‌های مختلف داره. اوکی، یکی از راه‌هاش می‌دونید چیه؟ دو هفته هستش، این هفته میشه هفته سوم که الان داریم راجع به فرمای خدمت بعد از کاوین جلو توضیح میدن، چه در اینجا تا در کلیسای غرب و از اونی که حالا به صورت آنلاین از اون ور دارن ما هم نگاه می‌کنن. پس یکی از حالت‌های ابراز این حالت قلبی همین خدمتی هستش که ما در کلیسا انجام میدیم، همین فرم‌های خدمتی هستش که پر میکنیم، تیک میزنیم، بر اساس اون خواندگی‌های خودمون در اون جاهایی که قرار هستش خدمت بکنیم قرار میگیریم. پس این هم پرستش خداونده. گفتیم که پرستش خداوند فقط سرود خوندن نیست، بلکه تمام این کارهایی که میکنیم در کلیسا، خدمتی که به دیگران میکنیم، به خانوادهمون میکنیم، نه در کلیسا بلکه در طول زندگیمون، پرستش خداونده. سومین جزء این بودش که یک چی هست؟ به قلب، به اراده و فکر ما هم ربط داره پرستش خداوند، به ذهن ما، به اراده ما، به فکر ما. یعنی ما که خونده شدیم تا در نام مسیح خلقت تازه باشیم، تصمیم میگیریم تا بر اساس این خواندگی خودمون با فکر و جان خودمون خداوند رو پرستش بکنیم با شناخت. گفتیم هر چی بیشتر خدا رو میشناسیم، پرستش ما میتونه چی تر باشه؟ عمیق‌تر باشه. که سرود عمیق‌تر رو هم هفته پیش خوندیم، آره؟ خوندیم هم دیگه، فکر میکنم خوندیم. در هر صورت یاد گرفتیم که پرستش تمرکز دلهای ما رو از هر کس و هر چیزی اطرافمون بر میداره. روی چی میذاره؟ روی خداوندی که شایسته پرستش است، روی خود عیسی مسیح. در مورد پرستش نادرست صحبت کردیم، گفتیم که تو این دنیا آدم‌ها خیلی چیزهای اشتباهی رو میپرستن یا به اصطلاح بت پرستی میکنن و این پرستش، پرستش اشتباهی هستش. همچنین گفتیم اگر حتی به عنوان ایمانداران داریم خدا رو از راه و روش‌های اشتباه هم می‌پرستیم، این پرستش هم پرستش اشتباه هستش. عنوان این هفته همونطور که اینجا میبینید قلب پرستنده و ثمرات این پرستش هستش توی زندگی من و شما. هفته پیش گفتم اگه یکی از شما بپرسه که امروز که خوشتیپ کردید دارید میرید کجا، میگید که دارم میرم کلیسا. اگه ازتون یکی بپرسه که چرا میرید کلیسا، خیلی از میدید که دارم میرم تا خدا رو پرستش بکنم. اگه همون آدم دوباره این هفته شما رو ببینه بگه مرسی برای جوابی که هفته پیش به من دادی، اما یه سوال دیگه ازت دارم وحید. گفتی دارم میرم کلیسا خدا رو بپرستم، اما برای چی اصلا خدا رو میپرستی؟ چه جوابی داریم که به این شخص بدیم؟ پس همون شخص هفته پیش یه سوال دیگه ازمون پرسیده، بهمون میگه چرا خدا رو میپرستیم اصلا؟ و امروز میخوایم به این سوال جواب بدیم. دل انسان میتونه توی حالتهای متفاوت و حتی نادرستی قرار داشته باشه وقتی که داره خدا رو پرستش میکنه. وقتی که دلمون توی جای نادرستی باشه، پرستش‌های ما پرستش‌های بی‌معنا و بی‌مفهومی خواهد بود و برای خداوند این پرستش‌ها هیچ ارزشی نداره. خواهرمون الهام از حزقیال باب 36 برامون قرائت کرده. من این قسمت رو یک بار دیگه میخونم. میگه آب پاک بر شما خواهم پاشید. اینو کی میگه؟ یهوه خدای لشکرها، خداوند قادر مطلق میگه آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. امروز من و تو طاهر شدیم توسط خون بره قربانی عیسی مسیح. پس این آب بر من و تو ریخته شده، این خون بر من و تو ریخته شده. من شما را از همه ناپاکی ها و همه بت‌هایتان طاهر خواهم ساخت و دلی تازه به شما خواهم داد. یک دل سنگی بوده در ما که میگه اون رو از پیکر شما به در آورده و به جای او دلی گوشتین به شما میدم. دلی که دیگه دل قلبی نیستش، دیگه دل قبلی نیستش، بلکه یک دلیه که خود خداوند به ما بخشیده. امروز چند جای صحبتم خیلی خطابم به عزیزانی هستش که توی بندهای پرستش میکنن و خدمت میکنن و جاهای دیگه که اگر دارن این موعظه رو نگاه میکنن، چند جا دوست دارم که با این عزیزان صحبت بکنم، با رهبران پرستش توی کلیساهای فارسی زبان، کسانی که توی بند موسیقی پرستشی خدمت کردن یا در حال خدمت هستن. وقتی یک رهبر پرستش یا اعضای پرستش میخواد خودشونو برای جلسه پرستشی آماده بکنن، معمولا اولین چیزی که به فکرشون میرسه این که کابل کجاست، این نوت استند کجاست، پایه های میکروفون کجاست، یکی داره میدوه اسپیکر بیاره، اون یکی داره میدوه سازشو وصل بکنه. با همدیگه توی این مسیر در حال گفتگو هستن که چی رو از کجا بردارن. بعد از اینکه پرستش شروع میشه خیلی تلاش میکنن بعضی از پرستنده ها اینکه ببینن لباسشون چطوری هستش. بعد از پرستش میپرسن که برادر فلانی من خوب بودم یا خوب نبودم، صدای من خوب بود یا خوب نبود. یا اون رهبر پرستش پیش افراد مختلف میره میگه پرستش امروز چطور بود، خوب بود، لذت بردین از این موسیقی های زیبایی که نواخته شد؟ یا با تمام استعداد و توانایی که خدا به اون شخص داده سعی میکنه یک موسیقی بسیار بسیار عالی ارائه بکنه به افرادی که توی کلیسا هستن. اما روی صحبتم مخصوصا با این افراد هست که اگر شما جز این دسته از افراد هستید و یا در حال تجربه کردن این نوع شرایط هستید، باید در ابتدا بدونید که جدا از همه این موسیقی و آلات و همه این چیزهایی که وجود داره، اینکه چطور دل مردم رو به خداوند جذب کنید، اینکه چطور یک رهبر پرستش، یک اعضایی که اینجا میستن و پرستش میکنن برای خداوند، صلیب عیسی مسیح رو با مردم و مردم رو با این صلیب آشنا بکنن. آمین. این نه به ساز ربط داره، نه به موسیقی ربط داره، نه به هیچ چیز دیگه و نه هیچ جای و مکان خاصی رو میشناسه. پس امروز میخوایم راجع به 6 تا دل با هم دیگه صحبت بکنیم. دلهایی که دلی نیست که خدا توی پرستش این دلها رو ازش خوشنود باشه، خداوند دلی باشه که مورد قبول خداوند باشه. اولین دلی که میخوایم راجع به صحبت بکنیم دل بی ایمانه. وقتی ما با دلی بی ایمان میستیم در حضور قدوس خدا و میخوایم اون رو در قدسش در آسمان ها او رو پرستش بکنیم، وقتی مسیحیان میشینن توی کلیسا در کنار هم هستن، خدمت میکنن به هم دیگه، بعضیا توی کانون شادی هستن، بعضیا توی خدمت وعظ کلام هستن، بعضیا توی خدمت پذیرایی و نظافت هستن، بعضیا توی سندس که هستن، تو هر جایی که هستن خدا رو خدمت میکنن، با هم دیگه سرود میخونن اینجا، با لبهای خودشون خدا رو ستایش میکنن، اما به وعده خدا ایمان ندارن. یعنی چی؟ یعنی باور ندارن که خدا براشون چیکار کرده و این خداوند قادر هست در همین حالی که الان هستن چه کارهایی براشون انجام بده. خداوند چه کار عظیمی توی این زندگی زمینی که بهشون بخشیده کرده و در ادامه زندگی اونها ادامه خواهد داشت در حیات جاودانی که خدا بهشون بخشیده. افرادی که به ظاهر خدمت میکنن، کمک میکنن، ولی دلیل این ایمان قلبی خودشون رو به خداوند نمیدونن و فقط یه سری کارهای بچه دوستانه انجام میدن. انگار کلیسا تبدیل میشه به یک کلوپ که افراد یه مقدار افراد بهتری توش قرار میگیرن و سعی میکنن به همدیگه محبت بکنن و اسم اونجا میشه کلیسا، در حالی که از دید کلام خداوند اون پرستش ارزشی نداره. چرا؟ چون دل افرادی که دارن این کارو میکنن ایمان به وعده خدا و به کار خداوند نداره. پس امروز داشتم صبح با خواهر عزیزی صحبت میکردم، یه چیزی گفت خیلی منو به فکر برو برد و خیلی برکت داشت. گفت که ما ایمان داریم به عیسی مسیح و چقدر توی شرایط مختلف، حتی توی شرایطی که الان اینجا شرایطمون خیلی شرایط استیبلی نیستش، میتونیم به وعده خداوند ایمان داشته باشیم که خونه ما یه جای دیگه است، خونه ما اینجا نیستش. و چقدر نگران افرادی هستن که یه همچین چیزی رو ندارن، یه همچین وعده یه توی زندگیشون ندارن و واقعا اینا به چی دلشون رو خوش میکنن؟ به ماشینشون، به پولشون، به خونه‌ای که در حال حاضر دارن؟ ولی اینا همش از بین میره. اما خدا رو شکر که ما خود خداوند رو داریم و خداوند در آسمان برای من و تو یک مکانی رو فراهم کرده، آمین، توسط خونه عیسی مسیح. پس دل بی‌ایمان اولین دلیه که خدا توی پرستش از ما نمیخواد. دومین دل دل تلخه. دل تلخه یعنی چی؟ یعنی شخصی که ایمان داره به کار خداوند، به عیسی مسیح، اما توی قلب خودش، توی زندگی خودش پر از تاریکی و گناه هستش. قلبی که پر از تلخی هستش و باعث میشه که ارتباطش در ابتدا با خدا و در وهله دوم با ایمانداران و مردم خدشه‌دار بشه و از بین بره. فیض خدا از طریق قلب این شخص نمیتونه عمل بکنه، چون قلب این شخص پر از کینه و تلخی است و هیچ جایی برای کار فیض خدا، کار روح خدا در قلب این شخص باقی نمیمونه. پر از نبخشیدن و کینه هست قلب این شخص. اگر کلام خدا به ما میگه که اگر ایستادی برای پرستش خدا، بازم میگن پرستش، نه این سرود خوندن، بلکه در خدمت، امروز اومدی کلیسا خاصی خدمت کنید، در چند دقیقه آینده قرار هستن شام خداوند با هم شرکت بکنیم، میگه اگر رفتی به حضور خداوند برای پرستش و توی قلبت کینه داشتی از برادر خودت یا خواهر خودت و نتونستی اون رو ببخشی، هدیه خودت که اووردی، پرستش که هدیه است به خداوند که اووردی تقدیم بکن، اونو بذار زمین، من اون هدیه رو از اون نمیخوام. برو اول آشتی کن، برو اول قلب خودت رو از تلخی پاک کن، از کینه پاک کن و بعد برگرد هدیه خودت رو تقدیم کن. پس دومین قلبی که خدا از ما نمیخواد توی پرستش قلب تلخه. نمیخواد از ما که با تلخی، با قلب تلخ زندگی بکنیم، چون این تلخ، قلب تلخ هر روز منو تو رو از پا در میاره. تلخی هایی که هر روز میتونه رشد بکنه در ما و به جای محبت مسیح، به جای فیض مسیح چیزهای بدی رو وارد ما بکنه، باعث کینه بشه، باعث نفاق بشه، باعث دوری بشه. و خدا نمیخواد که من و تو با این قلب وارد حضور خداوند بشیم، آمین. پس دومین قلب، قلب تلخ است. سومین قلب، دل حق به جانب. بعضی از افراد مثل اون فریسی که یادتون هست اینطور دعا میکرد، میره توی کنیسه و دعا میکنه، میگه خدایا شکرت که من مثل این آدم گناهکار نیستم و مورد خشم و غضب تو قرار نمیگم، بلکه کارهای مذهبی رو کاملا انجام میدم. این شخص فریسی دلش پر از غرور و دلی حق به جانب داره و باعث میشه که خودش رو برتر از دیگران بدونه. بعضی وقتا حتی توی خدمت کلیسایی هم ما این رو میبینیم. بعضی از افراد خودشون رو بالاتر از افراد دیگه میدونن، بعضی از افراد خدمت خودشون رو پربرکت‌تر یا مهمتر از خدمت افراد دیگه در جاهای دیگه میدونن، در حالی که در زمین صلیب عیسی مسیح برای همه صافه. هیچ کس بالاتر از کس دیگه قرار نمیگیره. هر کسی توسط خون عیسی مسیح بخشیده شده و من و تو وقتی با دل حق به جانب، خدا نکنه که اینطور باشه، اما وقتی اینطور به حضور خداوند میریم برای پرستش خدا، این پرستش پرستشی نیستش که خداوند از ما بپذیره. بعضی وقتا این افراد فکر میکنن که کارهای مذهبیشون، زندگی روحانیشون، انضباطهای روحانی که رعایت میکنن توی زندگیشون باعث میشه که این افراد رو توی پله دیگه ای قرار بده نسبت به یه شخصی که حالا یه هفته است ایمان آورده به عیسی مسیح و نو ایمان هست و حتی یک بار هم کتاب مقدس رو نخونده. تعداد آیاتی که حفظ میکنن، انواع خدماتی که ارائه میکنن، فکر میکنن باعث میشه که در نظر خدا چی بشن، در نظر خدا نسبت به دیگران فرق بکنن، در حالی که اشعیای نبی میدونید چی میگه، میگه اعمال عادله من و تو در نظر خداوند قدوس مثل یک پارچه کثیف میمونه، که ارزشی نداره. اعمال من و تو نیستش که من و تو رو نسبت به دیگران تفاوت و تمایز بین ما قائل میشه. پس سومین دل، دل حق به جانب بود. غروری که تو این دل هست عزیزان مانع میشه که روح خدا در قلب و شخصیت این فرد کار بکنه. نگاه میکنی این شخص 20 سال میره کلیسا، 30 سال در ایمان مسیحی هستش و کل کتاب مقدس هم حفظه، اصلا همه آیاتش رو حفظه، خدمت های متفاوتی توی کلیسا انجام میده، سالهای سال، حتی توی قسمت هایی که جفا بر کلیسای ایران بوده ایشون زندانی شده، نمیدونم تا پای مرگ رفته، ولی هیچ تغییری توی زندگی این شخص نگاه نمی کنی که اتفاق بیفته. هیچ، فقط یه سری معلومات کتاب مقدسی که بیرون میزنه. چرا؟ چون غروری که در دل این شخص هست، دلی که حق به جانب هستش، مانع میشه تا قلب و شخصیت این شخص تغییر بکنه. کی تغییر بده این قلب رو؟ روح خداوند. چهارمین دل، دل فریبکار هستش. دلی که فریبکاره یعنی چی؟ دلی که فریبکاره، متی باب 6 آیه 21 عیسی مسیح میگه هر جا گنج توست، بقیش چیه؟ قلب تو یا دل تو هم همونجاست. هر جا گنج توست قلب تو اونجا خواهد بود. پرستش حقیقی عزیزان، پرستش راستین، پرستش کتاب مقدسی، پرستشی که بر اساس کلام خدا هستش، از جایی هست که قلب پرستنده اونجا قرار داره. پس پرستش من و تو از جایی برخواسته میشه که قلب من و تو اونجا هست. اگر قلب من و تو جای اشتباهیه، اگر قلب من و تو داره خودم رو فریب میده، حتی که من به ظاهر ایمان دارم به عیسی مسیح، اما این دنیا هم برام مهمه، اما گنج واقعیم پیش یه نفر دیگه یا یک چیز دیگه هستش، این پرستش، پرستش نادرسته. خداوند میگه من تمام تو رو میخوام، تمام قلب تو مال من هستش، تمام فکر تو، تمام جان تو برای من هستش، پس بهترینت رو برای من بیار. پس دل فریبکار دلی هست که خداوند توی پرستش این دل رو از ما نمیپذیره، پس طبیعتا اون پرستش بی‌مفهوم خواهد بود. پنجمین دل، دودلی هست. دودلی یعنی چی؟ یعقوب باب 1 آیه 6 تا 8 میگه نمیتونیم در آن واحد دستمون تو دست دو تا چیز باشه، یه دستمون تو دست عیسی مسیح باشه، دست دیگه‌مون توی این دنیا باشه. کسی که با دودلی به پرستش خدا وارد میشه، مثل این شخصی میمونه که در آن واحد میخواد تو دو تا جهت متفاوت حرکت بکنه. هیچ وقت شما توی ماشینتون وقتی نشستید میخواد به یک خروجی برسید، مثلا زده M1 یا M3، طبیعتا فرمون ماشین رو به هر سمتی بچرخونید ماشینتون به اون سمت میره. هیچ وقت نمیتونه هم توی M1 باشید هم توی M3 باشید. پس شما میتونید باشید. بعضی از راننده‌ها میتونن باشن. طبیعتا بعضی جریمه هم میاد در خونه‌اش چون همون سرعت. پس ما وقتی که پای این شخص یه پاش توی دنیاست، یه پای دیگه‌اش هم توی کلیسا هستش، پرستش این شخص پرستش درستی نیست. چرا؟ چون بر اساس ارزش‌های این دنیا میخواد زندگی بکنه و در این حال عیسی مسیح رو هم میخواد توی زندگی خودش داشته باشه. دو تا چیزی که برخلاف هم دیگه هستش. دو تا چیزی که اصلاً با هم دیگه هیچ سنخیتی نداره. پس یا پای من در ایمان مسیحیه، در خواندگی‌های خودم و جواب بله دادن به اون چیزی که خداوند منو خونده هستش، در پرستش خداوند اون بهترین خودم رو به خداوند تقدیم کردنه، یا یه پام توی یا توی دنیا هستش. نمیتونم هر دو تا پامو هر جایی داشته باشم. این همه ایمانداران مسیحی که در زمان‌های مختلف ایستادن پای ایمانشون تا حد مرگ و حاضر نشدن که بله بگن به ارزش‌های این دنیا، اما سیتیزنشیپی و پاسپورت آسمان برای این افراد صادر شده بود از قبل. پس نمیتونیم پامون یه پامون توی دنیا باشه یا پامون توی ایمان مسیح. آخرین دلی که خدا دوست نداره این دل رو در پرستش ما، در پرستش های ما، دل یاغی هست. دل یاغی یعنی چی؟ یعنی شخصی که توی قلب خودش گناه داره، در تاریکی زندگی میکنه و نسبت به دیگران ستم هم حالا میکنه. در حقیقت نه نسبت به اون شخص یا افراد، بلکه نسبت به خود خدای قدوس گناه می‌ورزه. بذار یه مثال بزنم. بعضی وقتا بین ما ایمانداران حتی اختلاف به وجود میادش. بی محبتی می‌بینیم و وسوسه میشیم ما هم بی محبتی بکنیم. بی وفایی می‌بینیم و وسوسه میشیم که ما اون بی وفایی رو با بی وفایی بیشتر جواب بدیم. بی احترامی میبینیم و وسوسه میشیم که این بی احترامی رو بگیم که حقشه. ایمان مسیحی جای خودش، اما من باید از حق خودم دفاع بکنم. باید جواب این شخص رو بدم. باید بشونم سر جای خودش. مسیحی بودن سر جای خودش. اما در حقیقت کاری که من میکنم، به جای نشون دادن بخشش، به جای نشون دادن فیض مسیح، به جای صحبت کردن با احترام و محبت، به جای درآوردن اون خاری که توی چشم خودم هستش، چیکار میکنم؟ ستم میکنم بر برادر و خواهر خودم که با خون عیسی مسیح بخشیده شده. شاید من از او بیشتر گناهکارتر حتی بودم و فیض مسیح من رو بخشیده. پس سعی میکنم که اینطور رفتار بکنم، ستم بکنم به دیگران، اما میام توی کلیسا و میخوام خدمت خودم رو هم بکنم. میخوام که بیستم اینجا موعظه هم بکنم. میخوام برم توی آشپزخونه خدمت هم بکنم. میخوام هر جایی که دارم خدمت میکنم و فکر میکنم که این کارها باعث میشه که خدا اون گناهی که در من هستش، اون خطایی که کردم رو در حقیقت نادیده بگیره. با این کارها بخوام خودم رو گول بزنم. و این دل یاغی که دارم نسبت به خداوند و در عین حال نسبت به برادران و خواهران خودم رو با این کارها فراموش بکنم. برادرمون کاوه در ابتدای در اواسط جلسه، در زمانی که می‌خواستیم با هم دیگه صلح و سلامت خداوند رو به اشتراک بذاریم، گفتن ما با خداوند آشتی کردیم و حالا وقت این هست که این آشتی رو با هم دیگه بکنیم. پس دل یاغی دلی نیستش که خداوند در پرستش رو از ما بطلبه، از ما بپذیره و این و با این دل بتونیم در حضور خداوند باشیم. سوالم اینه، بعد از دیدن این 6 تا دل، امروز که اومدم کلیسا، امروز که دارم با مسیح زندگی میکنم توی زندگی روزانه، وضعیت قلب من، نه قلب بغل هستی، نه قلب پشت سری، نه قلب زنم، بچم، وضعیت قلب خودم وقتی که دارم خدا رو پرستش میکنم چطور هستش؟ آیا هیچ کدوم از این 6 تا دل، 6 تا وضعیت قلبی که امروز با هم دیدیم توی قلب من امروز هست؟ وضعیت قلب من یک کدوم از این 6 تا هست؟ من از قلب شما خبر ندارم، شما هم از قلب من خبر نداری، و یا حتی نزدیکترین کسان از قلب هم دیگه خبر ندارن. تنها کسی که این قلب رو میشناسه خود خداونده. پس یه چیزی بین تو و خداوند. در لحظات دیگه به شام خداوند نزدیک میشه و فرصت خوبیه امروز که قلب خودمون رو محک بزنیم. کلام خدا میگه قلبش رو هر کس بیازماید قبل از اینکه وارد شام خداوند میشه. قلب من و تو امروز آیا یک کدوم از این 6 تا هست؟ حتی یه دونش، حتی یک کوچولو. اگه هست، بدون که آغوش خدا بازه
برای تحقیق. آغوش خدا بازه برای اینکه امروز در تو کار بکنه. اگر این تغییر ایجاد نمیشه به خاطر عدم کار خدا نیست، به خاطر شخص خودته که باید اجازه بدی تا خدا این کار رو در قلبت بکنه. آمین. خداوند اطاعت کامل از من و تو میخواد امروز، بهترین من و تو رو میخواد، اطاعتی که خدا مشتاق اون هستش، اعترافای ظاهری ما نیست، چیزی که تو قلب ما داره اتفاق میفته. اگر اون دعای اعتراف به گناهانی که با هم دیگه خوندیم، اگر تو قلب من و تو نباشه این کلمات، جز یه سری حرف ها و کلماتی که پایین میفته نیستش، پس تو قلبمون. اعضای کلیسا، مخصوصا خادمین کلیسا، کسی که دارن خدمت میکنن توی کلیسا، باید در این زمینه عمیق باشن، جدی بگیرن. در جلسات کلیسایی یک زمانی رو برای توبه، برای اعتراف، برای دعا کردن با هم دیگه اختصاص بدن و این رابطه رو تجدید بکنن با خداوند و با بدن مسیح، نه فقط با خداوند. بعضی وقتا بعضی ایماندارا هستن که میگن من دیگه توی کلیسای ایرانی هم زیاد هست خدا رو شکر از این مشکلات. یه عزیزی بود خدمت میکرد، یه فانتز باز کنم، گفتش که شما کجا خدمت میکنید؟ ایرانی نبودش. گفتن که توی کلیسای ایرانی خدمت میکنیم. بعد این بابا مثلا حدود 25 سال بود خدمت میکرد، خدمت خیلی عمیقی داشتش. بعد یه سری گفت میشه از چالش های کلیساتون تعریف بکنید که چه چالش هایی توی کلیسا هست؟ دو سه تا که برای این شخص تعریف کردیم، این شخص گفت من تو 25 سال خدمت همچی چیزایی ندیدم که شما داریم تعریف میکنید، پس شما خیلی دیگه تجربتون زیاد شد تو این زمینه. اما اینو گفتم برای این که بگم بعضی از ایمانداران پاشون از کلیسا میبرن. چرا؟ میگن دیگه من به کلیسا نمیرم، من میشینم پای یوتیوب و میشینم پای ماهواره و این چیزا، خدای خودم رو از همونجا پرستش میکنم، هیچ پرم هم به پر کسی نمیگیره و اینجوری راحتم، اینجوری خدا رو پرستش میکنم. عزیزان، ایمان مسیحی یک تک درختی در نیست که همینجوری این درخت رشد بکنه و واسه خودش بره بالا. من و تو در زمانی رشد میکنیم که در پرستش خداوند، در کلیسا، در جماعت کلیسا، وقتی که در کنار هم قرار میگیریم بتونیم با هم دیگه رشد بکنیم، هم صدا بشیم با خداوند. من و تو وقتی رشد میکنیم که بیایم به کلیسا مورد شاید بی محبتی قرار بگیریم اما بتونیم ببخشیم. من و تو رشد میکنیم وقتی که با تمام مشغله ها و خستگی های کاریمون وارد خدمت کلیسا میشیم و میتونیم از این طریق به دیگران محبت بکنیم و در محبتمون به دیگران رشد میکنیم. پس یک ایماندار در بودن با بدن مسیح هستش که رشد میکنه. اما با این میخوام تموم کنه، اما عیسی مسیح بهترین تعریف رو از پرستش برای من و تو میکنه. خود عیسی مسیح در یک جایی هستش که خیلی جای مهمی هست، خیلی از ماها این قسمت رو بلدیم، توی یوحنا باب 4 با یک زن سامری وارد گفتگو میشه، لب چاه هستش و عیسی مسیح این زن بهش میگه ما خدا رو، پدران ما در این کوه خدا رو پرستش میگن، شما میگید ما بعد در اورشلیم خدا رو پرستش بکنیم. زن سامری داره به عیسی مسیح میگه و عیسی مسیح در جواب بهش میگه که خدا روح هست و پرستندگانش باید او رو در روح و راستی بپرستن. عزیزان، پرستش واقعی، نه پرستش ظاهری، پرستش ماندگار و واقعی زمانی هستش که خدا خودش مستقیماً در روح من و تو کار بکنه. آمین. من و تو اگه به حال خودمون رها بشیم، گرایش داریم تا بت‌ها رو بپرستیم، دوست داریم که این دنیا رو، این چیزهایی که توش هست رو بپرسیم. ذات ما، امروز یه دونه ماشین شاسی بلند دارم، فردا یک ماشین دیگه میادش، از اون بیشتر خوشم میاد، میخوام هر کاری بکنم تا به اون برسم. پس فردا بیزینس موفقی دارم، میخوام که هر کاری بکنم تا این بیزینس من بیشتر بیشتر رشد بکنه و به پول بیشتر برسم. امروز خونه سه‌خوابه دارم. ما اولش که اومدیم اینجا یه خونه دو خوابه گرفتیم، هنوزم تو همون خونه هستیم. خدا خیلی فیض داد که این خونه رو تونستیم بگیریم، چون 4 ماه بود خونه نداشتیم. هر جا هم که اپلای می‌کردیم شما کی هستی، اصلا نه ریپورتی دارید از پرداختاتون اینا، ولی خب در کل بعد از 3-4 ماه تلاش بی به قول معروف بدون پایان تونستیم که این خونه رو خداوند برام فراهم کرد. یه خونه دو خوابه، خیلی روزای اول که توش بریم چقدر خوشحال بودیم، خدا رو شکر می‌کردیم، عجب خونه‌ای، خدا رو شکر رنگش کنیم، اینا رو بگیریم، کارو بکنیم.
الان میبینیم که این خونه برای ما چیه؟
کوچیک هستش و بعد عوضش بکنیم و پس برای یه خونه 3 خوابه بگیریم، بعد از اون یه خونه 4 خوابه بگیریم، یه خونه 5 خوابه بگیریم، یه زمین فوتبال بگیریم. پس این گرایش به بیشتر داشتن در ما انسان ها همیشه هستش. پس من و تو اگه به حال خودمون رها بشیم، همیشه گرایش داریم که چیزهایی که تو این دنیا هست رو بخوایم بپرستیم. نه اینکه اهمیت نداره این چیزها، اما پرستش اینها کار درستی نیستش. این آیه‌ای که عیسی مسیح استفاده می‌کنه به من و تو این هشدار رو میده که نشونه‌های پرستش حقیقی محلش نیست، کلیسا نیست، بلکه به ما یاد میده که ذات و ماهیت اصلی پرستشی که برای من و تو مهمه. به من و تو یاد میده که به تعریفی که خود خداوند در مورد پرستش میگه توجه بکنیم. می‌خوام الان دو تا چیز راجع به این یاد بگیریم. پرستش راستین عیسی مسیح میگه باید در قدرت روح القدس انجام بشه. یکی از معانی بریم اسلاید قبلی، میگه عیسی مسیح در یوحنا 4:24 اینو گفت، خدا روح هست و پرستندگانش او را باید در دو تا چیز، یک روح، دو راستی بپرستن. پرستش در روح یعنی این پرستش، بریم اسلاید بعدی، این پرستش باید در قدرت روح القدس انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی پرستش حقیقی رو فقط کسایی میتونن انجام بدن که از روح القدس تولد نو یافتن. دوم قرنتیان باب 5 آیه 17 رو قرار بود مجید جان بیاد اینجا بخونه این بالا، ولی فرصت نشدش این هفته بخونم، بعدم کاوه خوندم به امید خدا هفته آینده. ولی چی میگه دوم قرنتیان باب 5 آیه 17؟ میگه هر کس در مسیح باشد خلقت تازه ایست. کسی میتونه پرستش حقیقی داشته باشه که توسط روح خداوند یک خلقت تازه شده باشه، نو شده باشه، مطیع خدمتی که داره میکنه باشه. چون روح القدس هستش که این پرستش رو در ما شعله ور میکنه. پس اگر روح القدس نباشه، اگر ایمان کسی ایماندار نباشه، فرقی با اون دل بی ایمان نمیکنه. اون پرستش فقط یه سرود هستش. ممکنه یه شخص 30 سال بره کلیسا بیاد اما ایمان به مسیح نداشته باشه، سرودم بخونه، اما اون پرستش‌ها هیچ به هیچ جایی نمیرسه. یا خیلی از شاید بندهای بزرگ موسیقی پرستشی رو میبینیم، شاید حتی خیلی از کسانی امیدوارم که اینطور نباشه، اما کسی که تو اون بند داره موسیقی میزنه سالها رهبر پرستش هست، شاید واقعا مسیح رو نمیشناسه. موسیقی قشنگیه اما درش قلبی که برای مسیح باشه نیستش. پس روح القدس مهمه که در ما پرستش رو فروزان میکنه، بلند میکنه. این صحبت هم با باز پرستنده ها و رهبرای پرستشه. به جای اینکه به این فکر بکنیم که امروز چه لباسی بپوشیم، امروز کریسمس، بیا هممون قرمز بپوشیم، امروز نمیدونم خوبه این چیزها با بهترین نمونه به حضور خدا میاریم، یعنی نمیگم اینا رو انکار نمیکنم، اما در وهله اول قبل از اون مهمه اینی که صرف دعا کنیم وقتمون رو و از خدا بخوایم توی 2 دقیقه دیگه که میخوام پرستش رو شروع بکنیم روحش در قلب های ما کار کنه. در غیر این صورت هیچ اتفاق نمیفته. یک بند زیبای پرستش رو میبینیم، یه موسیقی جان نواز میشنویم، اما همون آدمایی هستیم که این در اومدیم تو از این درم خواهیم رفت بیرون. هیچ اتفاق نمیفته. پس روی صحبتم با رهبرای پرستش، با پرستندگانه که در دعا ثابت قدم بیستن و دعا کنن تا روح خدا تغییر ایجاد بکنه. پرستش بدون روح القدس مساوی است با اجرای آیین‌های مذهبی و عملی انسانی هستش که از برکت دوره، هیچ اتفاقی نمیفته. بعد دیگر عیسی مسیح در مورد پرستش که میگه پرستش کنید در روح، به شفافیت و صفای روح من و تو ربط داره که امروز من و تو با تمام وجودمون به واسطه مسیح که با فروتنی جان خودش رو روی این صلیب داد تکیه بکنیم به این کار خداوند و اجازه بدیم که به اوریان بشیم در حضور خداوند و در این حضور این خداوند که قدوسه اما نمیمیریم. چرا؟ چون خون مسیح ما رو پوشونده، اما با فروتنی در حضور این خدا قرار میگیریم و با درونمون آشنا میشیم، با درونمون مواجه میشیم، ریاها و دور میزنیم، با اون روح درونی خودمون آشنا میشیم. در حقیقت با یک صفای قلب صاف به حضور خدا میریم. چیزی نیستش که از خدا قایم بکنیم. اگر تلخی هست توی قلبمون، اگر شکستگی هست، اگر کینه هست، هر چیزی که هست، اجازه میدیم تا روح خدا اون رو برداره از روی ما تا بتونیم با قلبی در حضور خدا بریم که قلب درستی هستش. در این شرایطی که میتونه احساس و افکار ما، تمام جنبه های زندگی ما تحت کنترل روح القدس باشه. و دو، پرستش در راستی. یعنی چی؟ یعنی پرستش عیسی مسیح که
راه و راستی و حیاته. چیه؟ راه و آمین. پرستش در راستی خداوند. پس این خودش رو در تعلیماتش راستی معرفی میکنه. عدالت کامل. پس اگه کسی بخواد خدا رو صحیح بپرسته، باید مسیح رو بشناسه و مسیح رو در مرکز پرستش خودش قرار بده. اینطوری هستش من و تو، اگر کسی بهمون بی احترامی بکنه، کسی بهمون بی محبتی بکنه، یادمون نمیره که به کی داریم خدمت میکنیم، کیو داریم میپرستیم. صلیب مسیح مرکز پرستش من و تو قرار میگیره، نه شخصی، نه یا یه چیزی. اونجوری راحت به قول معروف از هم دیگه آزرده نمیشیم، اونجوری راحت نمیریم توی خونه بشینیم، اونجوری راحت کلیسا رو کنار نمیذاریم، اونجوری خیلی راحت در حقیقت توی قلبمون ناراحتی به وجود نمیاد. پس مسیح در مرکز پرستش های ما هستش. اما همه اینایی که گفتم میخوام با هم دیگه نتیجه گیری کنیم. امروز در مورد قلب پرستنده با هم دیگه خوندیم و ثمرات این پرستش توی زندگیمون. مهمترین ثمره پرستش حقیقی اینه که اینجا میبینیم، تغییر و تبدیل شخصیت و قلب و رفتار شخص پرستنده هستش. این مهمترین اتفاقیه که در پرستش میفته، یعنی شخصیت، قلب و رفتار من و تو. وقتی که پرستش حقیقی داریم، پرستشی که صحیح هست، با دل صحیح هست، با دل به هیچ کدوم از اون 6 تا دل نیست، بلکه دلیه که برای خداوند هست، چه اتفاقی میفته در ما؟ تغییر ایجاد میشه. وقتی زندگی شخصیت‌های کتاب مقدس رو با هم بررسی میکنیم، میبینیم که چه رابطه بین پرستش و تبدیل زندگیشون وجود داره. اون وقته که اون دوست خوبمون که هفته پیش ازمون سوال پرسید که چرا میری کلیسا، گفتیم میخوام بریم پرستش کنیم. این هفته ازمون پرسیده که چرا پرستش میکنیم، اون موقع است که میتونیم بهش جواب درست بدیم. بگیم که پرستش میکنم چون یک، میخوام تشکر بکنم از این خدایی که پر از عشقه، پر از محبت، منو بخشیده. نه اینکه من کاری بکنم که بخشیده بشم، بلکه با خون عیسی مسیح که گناهکار نبود، من گناهکار رو بخشیده. پس میخوام این واکنش قلب من باشه به این خدای پرمحبت، که خدای تو چقدر پرمحبت و نیکو هستی که منو بخشیدی. پس من تو رو میپرستم، خدمت میکنم به تو که زندگی منو خلقت تازه کردی. دوم قرنتیان 2:5-17. دو، پرستش میکنم تا شخصیت من تبدیل بشه به شخصیت کسی که دارم میپرستم، یعنی عیسی مسیح. پس پرستش واقعی باعث تحول جدی در زندگی من و تو میشه عزیزم، و این باعث میشه که شفا بیاد توی رابطه های ما با خداوند و با ایمانداران. در قلب پرستش محبت خدا وجود داره. در پرستش خود خداست که من و تو رو به سمت توبه، زانو زدن و اعتراف به گناهانمون میکشونه و شخصیت ما تغییر میکنه. پس ثمره پرستش تبدیل شخصیت من و تو هستش. در آخر باز صحبت هم با رهبران پرستش، با پرستندگانی که هر جای دنیا هستن به زبان فارسی خدا من رو پرستش میکنن. امروز پرستش واقعی تو تبدیل زندگی و قلب توه. وقتی قلب تو تغییر میکنه، وقتی زندگی تو تغییر میکنه، وقتی شخصیت تو تغییر میکنه، اون وقته که میتونی مردم رو هدایت بکنی به سمت تبدیل شدن به صلیب عیسی مسیح، به شخصیت عیسی مسیح. نه سرودهایی که میخونی، کردهای زیبایی که میگیری، نه سازهای خیلی بزرگی که اینجا داریم، بلکه زندگی تو به عنوان پرستنده خدا میتونه الگویی باشه برای کسی که داره خدا رو میپرسته. در آخر وقتی که داریم پرستش میکنیم، اون وقته که یک گوشه خیلی کوچیکی از طعمی که در آسمان قرار هست بچشیم در پرستش خداوند رو اینجا روی زمین میچشیم. با اون خواهر که امروز صحبت کردم،
گفت خونه ما یه جای دیگه است، توی آسمانه. امروز وقتی ما روی زمین پرستش میکنیم، یک کوچولی از اون طعم چیزی که در آسمان در انتظارمون هستش رو میچشیم. اگر پرستش من تو پرستش حقیقی باشه، آمین. به با هم دعا کنیم. پدر جان، تو رو شکر میگیم که روح تو پرستش رو در ما فروزان میکنه. خداوندا دعا میکنم تا ثمره پرستش حقیقی در زندگی ما بیشتر و بیشتر خودش رو نشون بده و قلب ها، زندگی ها، شخصیت ها و رفتار های ما در اثر این پرستش تغییر بکنه. ای خداوند، تغییر بکنه و تبدیل بشه به شخصیت فرزند تو عیسی مسیح، تا عیسی مسیح از طریق ما، از طریق زندگی ما، از طریق پرستش های ما جلال بیاد. به نام عیسی مسیح.